بسم الله الرحمن الرحیم. در تربیت خانوادگی از کردیم که یک بخش همون تربیت در واقع تعلیم بود، در یک فصل بحث شد، بعد هم عرض شد که تربیت عبادی و اعتقادی و حکمی و فقهی بود که در فصل دیگری در چند بخش مورد بحث قرار گرفت و حدود بحث‌های فقهیش مشخص شد. رسیدیم به موضوع دیگری در تربیت خانوادگی که تربیت روحی و عاطفی و اینها باشه. در این قسمت مقدماتی را و نکاتی را جلسه قبل عرض کردیم که دیگه به اونها نمی پردازیم، اما از یک نگاه دیگری مطالبی را عرض میکنیم. اون این که عرض شود که در این حوزه تربیت روحی و عاطفی یک بخش همون بحث محبت و ابراز محبته که یک اصل اخلاقی مهم و عمومی اسلامه، در حوزه خانواده هم مورد توجه قرار گرفته. بحث محبت و ابراز محبته که آیا اینجا تکلیف شرعی وجود داره و چه حدی است. این یک محوره، بحث محبت و اظهار محبت. مقدمتا من این را اشاره بکنم، حتما دوستان هم در مطالعاتتون ملاحظه کردید، این بحث کلی محبت و اینها در روانشناسی امروز هم، در بحث روانشناسی شخصیت به خصوص مطرح شده و اونجایی که بحث از نیازهای انسان مطرحه. کتاب های روانشناسی شخصیت را اگر ملاحظه بکنید، مثلا حالا کتاب مشهور شولتز، مثلا ترجمه کتاب شولتز هست و کتاب های دکتر سیاسیه، نمیدونم 8-10 تا کتاب روانشناسی شخصیتی که وجود داره اگر ملاحظه بکنید، اون بخش نیازها و انگیزه ها و نیازها، یک فصل همین نیازهای طبیعیه، یک فصل هم نیازهای فراطبیعی است. وقت در این نیازهای فراطبیعی یا نیازهای ثانویه یا نیازهای پیشرفته انواع و اقسامی ذکر شده که روانشناس‌هایی مثل آدلر و هورنای و اریک فروم و اینها و آلپورت و بیش از همه مزلو به این مقوله پرداختن که انواع نیازها را برای انسان و بشر ذکر کردن، مستند به تحقیقاتی که دارن و تقسیم بندی های متفاوتی هم از این نیازها انجام شده و که یکیش همین است که اشاره کردم، نیازهای جسمانی و طبیعی است و نیازهای فراجسمی و فراطبیعی است که هر کدام از این هم اقسامی دارد و طبقه بندی شده. اون وقت آلپورت رو این کار کرده رو طبقه بندی اینها و دیگران هم کار کردن، از جمله خود مزلوه که خب 4-5 طبقه اصلی قرار داده، در هر طبقه باز تقسیماتی کرده و خب نکات مهمی هم در این نظریات شخصیت در باب همین نیازها و عرض شود که تأثیر اینها در شخصیت انسان بیان شده. خب مطالب خیلی واقعا مهم و اساسی هم در این کلمات آمده. بخش هایش هم چیزاییست که تقریبا مورد اتفاق این هاست. یه قسمت هایی هم البته اختلاف انظار در این تئوری های شخصیت در روانشناسی وجود داره. حالا تو این طبقه بندی که مثلا مزلو داره، رتبه بندی که آمده، این جزئیات چیزاییست که محل بحث هم هست و جای خودش. اما یه چیزهایی هم تقریبا حالا همین متفکرینی که الان من اسم بردم، مثل آدلر و هورنای و اریک فروم و نمیدونم عرض شود که آلپورت و مزلو، اینها یه چیزهایی هم تقریبا مورد اتفاق اینهاست. یا حتی اگر بریم سراغ قبل از اون سفروید و اینها هم همینطوره. حالا اینا رو میرید کتابای روانشناسی میخونید و میبینید، من به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم. یکی از چیزهایی که تقریبا عرض شود که تقریبا الان میشه بگیم مورد نوعی وفاق در اصل و کلیت قصه، همون نیاز به عرشبت که حرمت و احترام و کرامت شخصه. تقریبا یه چیزی که الان بسیاری گفتند و اگر هم حالا این هم نگفته باشند به نحوی اون وقت ما میتوانیم این را از آیات و اینها استفاده بکنیم که اینو ما انشاءالله در بحث تفسیر تربیتیمون به همین مقوله انشاءالله مفصل در همون تفسیر تربیتی خواهیم رسید به انواع نیازها و نقشی که داره و دیدگاهایی که روانشناسی داره و اونچه که میشه حالا از قرآن و متون دینی استفاده بکنیم. اونی که الان به عنوان مقدمه میخوام عرض بکنم اینه که این نیاز به احترام و اکرام و ارزش گذاری نسبت به شخصیت عرض شود که و نیاز به دوست داشته شدن، این که اصلا میگن بشر نیاز داره که دوست داشته بشه، در ارتباط با دیگران باشه، در این ارتباط مورد علاقه باشه، مورد اکرام باشه، این تقریبا چیزی که فل جمله اون مورد اتفاق بسیاری از روانشناس هاست. از در منطق اسلام هم همینطوره، البته در تفاصیل و جزئیات جای بحث و سخن فراوانی وجود داره که ما عمده این بحث ها رو انشاءالله در تفسیر تربیتیمون در سلسله مباحث تفسیر تربیتی در جای خودش عرض خواهیم کرد. اون چه که مسلمه اصل این نیاز، سلام علیکم، و نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به حرمت احترام گذاشته شدن و اکرام و محبت برای بشر امر محرزی است، هم در منطقی که دینی و اینها، هم در اون تجربه‌ای که خود بشر داره و هم در دیدگاه‌های مختلف روانشناسی اصل این محرزه. بله، رتبه این مثلا این نیاز چه نسبتی با نیازهای طبیعی یا سایر نیازهای فوق طبیعی داره، بله این جای بحثه. حالا مثلا طبقه بندی مزلو یک طبقه بندی ویژه است، اون حالا جزئیاتی داره که هم اختلاف نظر هست، دید اسلام و نام راجع به اونها نیاز به کار بیشتری داره، اما اصلش به نظر میاد که چیزیست که واضحه و راجع به اون هم بحثی نیست. این یک مطلب که حالا فقط ارجاعتون دادم، حالا میتونین این بحث رو عمدتا در روانشناسی شخصیت میشه اینو تعقیب کرد. روانشناسی شخصیت شورتز حالا کتابی خیلی مشهور متداولی است که خب کتاب خوبی است در این زمینه، کتاب‌های دیگری هم با همین عنوان روانشناسی شخصیت هست و به این بحث نیازها پرداخته شده و از جمله نیاز به دوست داشته شدن و نیاز به احترام و اکرام. این یک نکته. یک نکته مقدماتی دیگر هم اینه که عرض شود که این نیاز در دوران کودکی هم مطلقه، اصلا بشر همیشه به این نیاز داره. در دوران کودکی این نیاز، خب جمع اینجور گفتن که این نیاز قوی تره و عرض شود که این که نیاز به دوست داشته، دوست داشتن و دوست داشته شدن و احترام، این نیازی است که در دوره کودکی هم وجود داره، بلکه قوی تره و تأثیرش هم تأثیر بالاتریه. اینا می چیزیست که خب حالا هم در روانشناسی شخصیت کم و بیش به این اشاره شده و در روانشناسی رشد باز در مراحل رشد گفته شده، باز به این مسئله اشاره شده که در کتب روانشناسی رشد هم به این مطلب اشاره شده و به این شکله که انسان هرچی کاملتر بشه و بیاد بالاتر یه نوع استقلالی پیدا میکنه که کمتر این نیاز رو حس میکنه و کمترم اعمال و رفتارهاش در بند این نیازه، ولی در دوره کودکی اونها فوق العاده فرد تحت تأثیر این نیاز و پاسخ گرفتن این نیاز هست. این هم این نکته ایست که خب کم و بیش در روانشناسی آمده و مورد توجه قرار گرفته. پس یک مقدمه این که اصل این نیاز به دوستی و محبوب شدن و احترام دیدن و اینها یه نیاز ثابتی است فل جمله، تقریبا هم مورد اتفاقه. مقدمه دوم اینه که این هم در کودکی هم وجود داره، بلکه برجسته تره و نقش زیادی هم در اصلا شکل گیری شخصیت و اینها داره. اینم یک مطلب. و عرض که این دو مقدمه است که حالا ابتدا لازم بود که اشاره بهش بکنیم. بحث ما در اینجا حالا فعلا در بحث تربیت روحی و عاطفی اول در همین حوزه محبت و اکرامه که در روایات هم به این مطلب پرداخته شده به طور مستقیم. خب حالا با توجه به این مقدمات سوال اینه که از نظر فقهی با توجه به این تأثیری که داره، البته این نکته دیگری هم دو سه نکته مهم دیگری هم بود که تکرار نمی‌کنم، هفته قبل عرض کردم که اونها هم در جای خودش مهمه، با توجه به این مقدمات اون وقت سوال اینه که این احترام گذاری، محبت ورزی و داشتن محبت در عالم قلبی و اظهار این محبت نسبت به کودکان در فضای خانواده، این آیا وظیفه‌ای وجود داره و جنبه شرعی داره یا اینکه چیزی در این زمینه ما نداریم؟ در اینجا ما گفتیم که یک ادله عامه داریم و یک ادله خاصه. ادله عامه که همون آیه وقایه و مضاره و اعتمار و رساله حقوق و امثال اینها باشه، در اونها ما مستقیم یا اخبار تأدیب که 5-6 تا دلیل عام داریم که همه جا اونا را مورد بحث قرار میدیم در بحث تربیت خانوادگی، در اونها این موضوع به طور ویژه مطرح نشده، بلکه وقایه عن النار آمده یا مضار و اعتمار و امثال اینها آمده. استدلال به اون ادله عامه متوقفه بر اینه که بگیم جا اسلام علیکم هر جا که بی توجهی به این نیاز موجب این میشه که فرد از نظر شخصیتی مشکل دار پیدا بشه و ناهنجار بار بیاد، هر جا که به این حد برسه طبعا این عدل و اون موجب این بشه که در معصیت و گناه و انحرافات قرار بگیره، این گفته میشه واجب. اگرم نه در اون حد نمیرسه، در حدی است که ترک اون موجب میشه که اون کمال لازم رو نداشته باشه، اونم میشه ارائه اون محبت و ابراز اون میشه مستحق. این بر اساس اون ادله عمومی که ما در فقه تربیت خانوادگی داریم که 5-6 تا دلیل عمومی است، باید بگیم که هر جا که عدم این فقدان این محبت و ابراز این محبت موجب ابتلای فرد به یک آسیب روانشناختی بشه و اون او را مبتلای به ناهنجاری های شرعی بکنه و مبتلای به نوعی ترک واجب یا فعل معصیت بشه، اگر چنین چیزی احتمال عقلایی در بابش میده یا اطمینان داره، اون وقت میشه واجب و باید این اقدام را انجام بده. اگر در این حد نیست، اون وقت دیگه میشه در حوزه مستحب. این چیزیست که قبلا هم ادلهش اونها رو چند بار گفتیم و در اینجا هم این نتیجه رو میده. این محور اول که ادله عامه است و نتیجه ادله عامه در محبت و محبت ورزی. اما ادله خاصه که بخش دوم ادله ماست، این رو باید بریم سراغ روایات و ببینیم که در روایات راجع به این محبت در فضای خانواده و نسبت به فرزندان ما دلیلی و دلیل معتبری چیزی داریم یا نداریم. که در اینجا روایاتی که در این باب هست 7-8 روایت رو میشه حالا به نحو دلالت مطابقی و مستقیم یا به نحو التزامی بهش تمسک کرد. یک روایت، این روایات بعضیش از شود که در این باب 88 هست، کتاب نکاح ابواب احکام اولاد باب 88 که جلد 15 میشه. در این باب 88 عرض شود که روایت سوم هست. پس ما ادله مقدمات بحث محبت رو عرض کردیم با استناد بحث روانشناسی و تجربه و اینها، و بعد هم ادله عامه رو قبلا اشاره کرده بودیم و نتیجهش رو امروز عرض کردیم. حالا ادله خاصه است. اولین روایت، روایت سوم باب 88 ابواب احکام اولاده. این روایت اینه که وعنه عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن عبدالله ابن محمد بجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب السبیان ورحموهم و اذا وعدتموهم شیئا ففولهم فانهم لا يرون الا انكم ترزقونهم. سه تا دستور اینجا حضرت از پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه. یکی محبت ورزیدن به بچه هاست، یکی رحم و عرض شود که مهربانی داشتن نسبت به اونهاست، و یکی هم وفای به وعد نسبت به بچه ها. این چیزیست که در این روایت آمده. این روایت خب طبعا یک بحث سندی داره، یک بحث دلالی. بحث سندیش اینه که این روایت معتبر نیست. علتش اینه که گرچه این روایت هم در کافی، هم در تهذیب، هم در من لا یحضر آمده، سندش هم احمد ابن محمد و ابن فضال اینا معتبر هستن، اما در همه این نقلها عبدالله ابن محمد بجلی یا بجلیس یا بجلیس که توثیق خاصی نداره. عبدالله ابن محمد بجلی توثیق نداره و لذا این روایت معتبر نیست. بله ظاهرا از رجال کامل و زیارات باشه ظاهرا، و اگر کسی اون رو بپذیره از اون راه میتونه توثیق بکنه، در غیر اون صورت توثیقی نداره. این روایت به لحاظ سندی وضعش از این قراره. اما از نظر دلالی خب نکاتی وجود داره که عرض میکنم. یک نکته، احب و سبیانه. این محبت خب یک امر قلبی است. یک نکته اینه که محبت یک امر قلبی است. خب این امر قلبی رو میشود، این احبو از شود که دو احتمال در بابش هست. یکی این که بگیم محبت اینجا مقصود همین ظاهر اولیاش هست، یعنی خود همین امر قلبی، همینی که از نظر عاطفی و طبیعی هم در آدم ها هست، شرع هم داره میگه اونو توصیه میکنه که محبت داشته باشید. عرض شود که این یک احتماله. یک احتمال اینه که جایی که میگه محبت داشته باشید در واقع میخواد بگه یعنی ابراز بکنید محبت ها. تو امر قلبی اولا وجود داره، خیلی حالا گفتن نداره، و ثانیاً خب حالا اون تو عالم قلب چه تأثیری داره، خیلی مثلا عرفیت نداره که به اون امر بکنیم. شاید مقصود، احتمال دوم اینه که مقصود عرض شود که اظهار محبت باشه که در بعضی روایات دیگه هم هست، یعنی محبت رو اظهار بکنه. این یک بحث اینه که این دو احتمال اینجا وجود داره. عرض شود که به نظر میاد همون احتمال و احتمال سوم هم که وجود داره اینه که بگیم که هر دو را میگیره. احبو که میگه در واقع میگه که دوستی به ورز و این دوستی رو ابراز هم بکن که هر دو را بگیره. ظاهرش اینه که عرض شود که اون احتمال اول منعی نداره که ظاهر اولیه خود دلیل رو بگیریم، یعنی احبو یعنی محبت داشته باشی، یعنی در دلتون نسبت به او علاقه مند باشید و محبت بورزید. این ظاهرا مانعی نداره که اون معنای اول که ظهور اولیشه اون رو بگیریم، گرچه ممکنه حالا بگیم که اون ابراز اونها میگیره، ولی خود اون امر قلبی رو میگیره برای اینکه ظهورش اونه، و این شبه هم وارد نیست. ممکنه کسی شبه بکنه که این امر قلبی اختیاری نیست، پس امر نمیشه به او تعلق بگیره. اینم جوابش اینه که نه، این امور قلبی بسیارش اختیاریه و با مقدمات میشود در انسان محبت یا نفرت ایجاد بشه. اینی که محبت و نفرت و اعتقاد و این امور قلبی، اینطور نیست که صرف این که اینا یه چیز قلبی شد دیگه از حوزه اختیار بره بیرون. نه، ممکنه امور قلبی باشه و در حوزه اختیار انسان باشه. ولی ما باید اینجور تصویر بکنیم، بگیم امور قلبی بشر به دو بخش تقسیم میشه. امور قلبی غیر اختیاری یه چیزای غیر اختیاری پیدا میشه، و یک امور قلبی ما داریم که جنبه اختیاری داره. و ما به همین دلیل هم میگیم اموره، چون امور قلبی اختیاری داریم، میگیم اونا در دایره فقه هم قرار میگیره. ولذا فقه فقط فقه جوارحی نیست، فقه جوانحی هم داریم، و به همین دلیله که فقه العقیده را قبول داریم، فقه الاخلاق را، قبول داریم و به نظر میاد که بسیاری از رفتارهای درونی و باطنی اختیاری وجود دارد و همه اونها میتواند متعلق حکم شرعی و احکام خمسه بشه. حالا محبت هم یکی از همینها هست. محبت یک امر قلبی است، ولی امر قلبی است که همیشه اینجوری نیست که غیر اختیاری باشه. بله گاهی ممکنه محبت، عشقی، محبتی غیر اختیاری در کسی پیدا بشه، این غیر اختیاریش هست، اما بسیاری از اینا اختیاریه. اون که روایت می‌فرماد حل دین الا الحب و البغض، میگه دین جز حب و بغض نیست، معلوم میشه که حب و بغض این امر اختیاری است که شرع میگه دین اصلا قوامش به این حب و بغضه. اون تولا و تبرا، نمیدونم حب و بغض، اینا همه جنبه اختیاری داره و منتها اختیاریتش به اختیاریت مقدماته. مقدماتش هم یه بخشش مثلا معرفته، اینکه کسی بره معرفتش خودش رو نسبت به خدا و اوصاف او ایجاد بکنه یا بر معرفت خودش بیفزاید، این موجب میشه که آدم به علاقه به کسی پیدا بکنه، عرض شود که به خدا پیدا بکنه، یا بغض و کینه در خود ایجاد بکنه، اونم امکان داره. ولی زمان مثل بغض و کینه و محبت و عداوت و تبرا و تولا و این ویژگی ها و اوصاف روحی و نفسانی مثل بسیاری از فضائل و رذایل اخلاقی دیگه، مثل حسادت، عرض شود که تواضع، عجب، غرور، اینا چیزایی که جنبه های درونی داره، اینا همشون میتونه اختیاری باشه به اختیاریت مقدماتش. مقدماتش البته چند نوعه که حالا این در جای خودش بحث میشه. یک نوع از مقدمات این امور نفسانی، یعنی این صفات و ویژگی های نفسانی، یک بخشی از مقدمات و دسته از مقدمات، مقدمات معرفتی و علمی است، یعنی میره علم و آگاهی ایجاد میکنه در خودشون، علم مولد محبت و معرفته. یه بخشش هم میتواند عرض شود که تمریناتی باشه، توجه کردید، ولی اینا میتونه محبت مثل بسیاری از اوصاف روحی و نفسانی میتونه اختیاری باشه، همونطور که اعتقادات و باورها میتواند اختیاری باشه. باور میتواند اختیاری باشه همونطور که علم و آگاهی میتونه اختیاری باشه، ولذا هم علوم و آگاهی های ما میتواند اختیاری باشه، هم باورها و اعتقادات درونی ما میتواند اختیاری باشه، هم صفات و عرض شود که خصائص و ویژگی ها و فضائل و رذائل اخلاقی میتواند اختیاری باشه، و هم یک نوع افعال نفسانی داریم که میتونه در ما ایجاد بشه. هر چهار نوع از این امور روحی و باطنی گاهی غیر اختیاری است، گاهی اختیاری، ولذا هر چهار قسمش هم در حوزه فقه قرار میگیره، هر چهار نوعش در حوزه فقه قرار میگیره، رون مقدمه ای که لکل واقعت حکمان، هر فعل اختیاری یه حکمی داره، ولذا ابواب جدید فقهی باید پایه‌ریزی کرد که ریشه‌ای هم البته در فقه سابق ما داره و بعضیش هم خب حالا کم و بیش هم داره کار میشه. حالا این مقدمه خود طولانی شد، برمیگردیم به بحث خودمون در اولین بحث در دلالت این حدیث که محبت باشه. وقتی میگه احبو، ظاهرش اینه که این محبت که یک امر قلبی است در خودتون ایجاد بکنید، خب این امر اختیاری است و بعدم حمله بر ظاهرش کرد. این یک بحثه که در احبوه. حالا این بحث در این روایت ما گفتیم، ولی در هر روایت دیگه هم که احبو باشه همین بحث وجود داره، این بحث مشترک. این یک نکته. عرض شود که نکته دوم بله بله. ببینید وقتی میگه محبت داشته باشید، باید مثلا اینجور در خودش تلقین بکنه که این عرض شود که نتیجه من است، خوبی و بدی های او، همونی که در رساله امام سجاد بود فعلم انه مضاف الیک، و انک معاقب علی الاحسان الی و نمیدونم چی. و این توجه به جایگاه او، ارتباطی که با او داره، انتصابی که حتی بعد از مرگ با او داره، چیزایی که از او به او میرسه، و اینکه خداوند او را به عنوان یک امانت به او داده که با تعدیبش بکنه و امثال اینا، اینا همه موجب میشه که انسان این احساس مسئولیت موجب میشه که دوست داره او را دیگه. این یک بحث. یک بحث هم عرض شود که این صیغه امره که احب السبیان داره که آیا درات بر وجوب میکنه یا استحباب میکنه، اینا به نظر میاد خب ما اصلش اینه که دلالت بر وجوب بکنه، امر دال بر وجوبه، اما اینجا ممکنه کسی قرینه ای بیاره، یکی دوتا قرینه بیاره بگه که به خاطر این قرائن این احبو وجوبی نیست بلکه استحبابیه. یک قرینه اینه که این محبت چون امر ذو مراتب است، امر ذو مراتب را نمیشه الزام به او کرد. محبت این محبت ضعیفه وجود داره، محبت قویتر، بالاتر بالاتر، و مقوله به تشکیکه. علاقه مندی و محبت نسبت به دیگران یک امر تشکیکی است، و گاهی گفته شده که این امور تشکیکی که مراتب زیادی داره نمیشه الزام بهش کرد، چون روشنه دیگه که اون بالاترین مرتبه هاش معلومه که اصلا امکان نداره یا سخت دشواره و امثال اینها. یه قرینه عمومی گاهی در فقه گفته شده، در بعضی جا مرحوم آقای خویی در بعضی بحث‌های فقهی دارن که این مقوله به تشکیک بودن یه موضوع موجب میشه که ما ظهور امر رو از وجوب در اونجا برداریم. یه قرینه. یه قرینه خارجی لبی هم ممکنه کسی بیاره که یعنی خارجی ارتکازی بیاره، بگه ارتکاز ما با این سازگار نیست که بگیم این محبت یک امر واجبه، بیشتر به عرض شود که یک امر مستحب و راجع تناسب داره، از باب ارتکازات عرفی و متشرعی که ما وجود داریم که در ارتکازات اصلاً پذیر ارتکاز متشرعی ما پذیرایی یک حکم الزامی در اینجا نیست. این دوتا وجهی است که میشه اینجا گفت. عرشبات که اما نسبت به اون وجه اول ممکنه کسی اینجور جواب بده، خوب دقت کنید، و اون جواب اینه که همون معادلهی که خیلی جاها ما اون رو میگیم در جای مختلف که میگیم دو تا ظهور در نوعی معارضه دارن، اینی که عرض میکنم در خیلی جاها در فقه مصداق داره. ببینید اینجا ما یک معارضه بین ظهور امر در وجوب هست ناظر به اون نکته اولم، و یکی خود محبت، اطلاق محبت. محبت اطلاق داره، همه درجات رو میگیره. صیغه امر و هیئت امر ظهور در وجوب داره، این دوتا رو با هم نمیشه جمع کرد. این تعارضیه که خیلی جا میاریم، اینجا متای خود دقیق تره، یعنی توی خود یک امر یک تعارضی بین صیغه و مادهش هست. خیلی جالبه، در یک امر یک تعارضی بین هیئت و ماده است. هیئت احبو امری، هیئت افعلی این میگه واجبه. ماده محبت اطلاق با مقدمات حکمت اطلاق داره، یعنی همه مراتب محبت، ولی میدونیم این دوتا با هم جمع نمیشه. یعنی این عرفی نیست که بیاد بگه که بالاترین درجه محبت رو شما بورزید در خودت ایجاد بکنید، این قطعا مراد نیست. بنابراین این دوتا اطلاق محبت که بگیم همه مراتب رو بگیره و وجوب ظهور هیئت افعل در وجوب، این دوتا با هم عرفاً سازگار نیست. اون وقت یکی یا به نفع دیگری باید تصرف کرد، یا باید بگیم احبو یعنی واجبه، منتها چی واجبه؟ همون مرتبه اول، همون مرتبه عمومیش، اون اطلاق اونو برداریم وجوب اینو حفظ کنیم، یا اینه که نه اطلاق اونو حفظ بکنیم احبو بگیم یعنی راجحه، یعنی مرتبهش راجحه، مرتبه بعدیش هم راجحتره و همینجور درجات داره. یک احتمال هم اینه که احبو استعمال بشه در مشترک، یعنی مرتبه اولش واجبه، مراتب بعدیش مستحبه. در بعضی جاها ما تو این تعارض قرائنی داریم که یکی رو ترجیح میدیم. به نظر میاد اینجا نمیشه خیلی ترجیح داد، خیلی نمیشه ترجیح داد یکی از این قرائن رو بر دیگری، ولذا اجمال پیدا میکنه. قدر متیقنش همون رجحان محبته نه وجود. پس نکته اولی که اون گفته شد با این دقت نبود، اون میگفت که چون تشکیکیه نمیشه بگیم وجود، ولی حمله بر استحباب میکنیم. ما میگیم که حمله بر قدر متیقن میشه با این معادله دقیق اصولی که عرض کردیم، نه که بگیم ظهور در استحباب داره. میگیم این قدر متیقنش یک رجحانه به خاطر این تعارضی که اینجا وجود داره و اجمالی که پیدا میشه. این قرینه. حالا اون قرینه بعدی ارتکازش هم اگر کسی بپذیره که خب اونم با این همراهی میکنه، نپذیردم همین استدلالی که ما کردیم کافیه. بلذا از این جمله احب و سبیان نمیتوانیم ما وجوب رو استفاده بکنیم، یک رجحانه، البته یک رجحان مؤکدی هم هست. اینم نکته دومی که در این روایت هست. نمیدونم اون از اونها اون استفاده را کردیم، ولی اینو به چه دلیلی حمله بر این بکنیم؟ به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه شما وجوب را دارید اخذ میکنید و اطلاق محبت را دارید مقید میکنید. چرا این را بر اون مقدم داشتید؟ این چراش خیلی واضح نیست، ولذا اجمال پیدا میکنه. بله، حالا کسی بیاد بگه که اون چیزای بیرونی قرینه میشه که این مقصوده، اونم حالا باز نتیجه همون میشه، استحباب میشه دیگه. حالا ببینید، ما فعلا میخوام بگیم این دلیل اگه بود، فرض بگیریم اون ادله کسی قبول نداره یا دلالتی هم نمیکنه بر موضوع، این دلیل بیش از یک رجحان رو نمیتونه افاده بکنه. حالا اینا دیگه اینا با دلیل باشه بیاد اینا رو بگه. این عقل آدم مستحسن این چی، ولی دلیل باشه که دلیلی رو نداریم. اینم مطلب دوم در احب و سبیان. مطلب سوم در این احب و سبیان، این کلمه سبیانه در اینجا. سبیان از شبت که خب جمع سبیه و سبی در واقع غیر بالغ را بهش میگن سبی، و این عام از غیر بالغه و شامل ممیز و غیر ممیز و همه این مراتب قبل از بلوغ میشه، و بعد از بلوغ ظاهرا سبی دیگه شاملش نمیشه. این هم یک مطلب که مفهوم سبی اینه. مطلب چهارم در این سبیان اینه که این حکم اختصاص به پدر و مادر نداره، که بحث ما شامل بحث ما میشه ولی اختصاص پدر و مادر نداره. برای اینکه سبیان به همه میشه بگیم اختصاص به بچه ها، سبیان این بچه ها، نگفته که اولادتون، تعبیر ولد و ابن و اینها نداره. تعبیر سبیان داره که این عام از اینه که بچه خودش باشه یا بچه دیگری باشه. برای این رجحانی رو که از این میتونیم استفاده بکنیم، اختصاص به خانواده نداره، فرزند نداره و چه میشه. پس سبیان شامل غیر اولاد هم میشه. اینم یک مطلب. و حکم اختصاصی خانوادگی نیست، بلکه در روابط بزرگترها با کوچکترهاست. مصداق اون میشه، ولی اولویتی که یعنی حالا ببینید، قطعا مصداق قطعیش بچه های خودش هم هست، این هست، یعنی اون قطعا مصداق اینه. ببینید اولویت، یه نکته یا بگم، این نکته دقیق و فنیه، یعنی نسبتا دقیقه. اولویت اونها که میگیم، دلیل اولویت یا فهوا که میگیم، مال کجاست؟ اونجاییست که دلیل اونو نمیگیره، دلیل یه چیزی رو میگیره، میگه لا تقل لهما اف، بعد میگیم بل اولویه، یعنی لا تضرب هما، دیگه ضرب داخل در لا تقل لهما اف نیست، این میشه دلیل اولویت. اما جایی که نه دلیل اطلاق داره متا اون مصداق واضح و قویشه، اینجا دیگه نمیگیم اولویت و فهوا و اینها، بلکه این مصداق واضح و قطعیشه. اینو دقت داشته باشید، مثلا این دو تا دلیل دو تا دلالت نمیشه، یک دلالته متا در یک جا واضح‌تره، در یک جا خفی‌تره. این هم این سه چهار نکته که در اینجا هست، چهار پنج نکته که اینجا بود. البته اون نکته بعدی ورحمهم هم داریم که اون رو انشالله بعد یه بار دیگه به مناسبت دیگه راجع به اون بحثایی داریم که عرض میکنیم. این یک روایته که حالا سندش اگر کسی رجال کامل زیارت را بپذیره اون وقت تمام میشه. ما در بحث فقهیمون هم گفتیم که در باب رجال کامل زیارت معمولا گفتیم این را قبول نداریم. آقای خویی هم اواخر همین را میفرمودن، ولی اواخر یک تردیدی برام پیدا شده که شاید راهی برای توثیق عام رجال کامل زیارات وجود داشته باشه در مقدمه کامل زیارات، که انشالله یه وقتی در اون بحث فقهی مکاسبمون رو بحث خواهیم کرد. ولی به هر حال این صحت و سقمش مبتنی بر اون نظریه توثیق عام کامل زیاراته. دلالتش هم که حداقل یک رجحانی مطلق نسبت به کودکان میگه، کودک و نوجوان میگه، قبل از بلوغ میگه. این یک روایت. روایت دوم چهارمین روایت این بابه. این روایت چهارم هم روایتی است که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عمن ذکره. این روایت هم مثل روایت قبلی در فروع کافی و در من لا یحضر و در ثواب الاعمال آمده و در همش هم مرسل این روایت. ابن ابی عمر عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق فرمودن که ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده. اینم روایت دومه. این روایت هم بحث سندی و دلالی داره که عرض می‌کنیم. در بحث سندی راه قبول این روایت اینه که کسی مرسلات ابن ابی عمر رو بپذیره، که خب جمعی مرسلات ابن ابی عمر را میپذیرفتن و اگر کسی اون را بپذیره اون را قبول میکنه، و کسانی هم که مرسلات ابن ابی عمر را نپذیرن که ما هم متمایل به همین نظر هستیم، طبعا این روایت هم خالی از ضعف نیست. از نظر دلالی هم اینجا چند نکته هست که عرض میکنم. یک نکته این که در اینجا بیش از استحباب نمیشود استفاده کرد. ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، ازش بیش از استحباب مؤکد نمیشه استفاده کرد. و علی رغم اینکه اینجا این جمله چند تا تاکید داره، ان داره، لام داره، ان الله لا يرحم و اینها، اما اینا هیچ کدام در حد وجوب نمیرسه. علتش هم همون بحثیست که بارها تا به حال عرض کردیم که گاهی ما در روایات امر و نهی داریم. امر و نهی دلالت ظهورش وجوب و حرمته و الزامه الا با قرائن خارجی، اما در خیلی از روایات ما داریم که آثار و نتایج یک فعل را بیان میکنه، آثار و پیامدهای منفی یک کار را بیان میکنه، یا آثار و پیامدهای مثبت یک کار خوب را بیان میکنه. این بیان آثار منفی یا مثبت یک عمل به طور کلی نمیشود گفت دلالت بر وجوب میکنه، بلکه انواعی داره. انواعی که ما ذکر کردیم فهرستش اینه. گفتیم این پیامدها اگر پیامد عذاب باشه، اخروی، از قبیل عذاب باشه، بگه اگر این کار را ترک بکنی جهنم میری، اگر این کار را انجام بدی، این کار را ترک بکنی جهنم میری، این معلوم میشه که این کار واجبه. اگر این کار را انجام بدی جهنم میری، این معلوم میشه که این حرامه. هر جا که پای امر و نهی نیست، فقط پیامد منفی است. قسم اول اینه که این پیامد منفی عذاب جهنم باشه. این اگه باشه اونجا میتونیم الزام به دست بیاریم، ولو امر و نهی نیست، بلکه این الزام به خود بهترم قوی تر از امر و نهی هم الزام رو میرسونه. این یک. نوع دوم پیامد منفی مادون جهنمه، یعنی یک نوع سختی ها و عذاب هایی که مثلا در قیامته یا در قبره یا در برزخه. این هم حکم کلی راجبش نمیشه داد. گاهی بیان جوریست که آدم میتونه بگه که این واقعا حرامه یا واجبه، ولی گاهی هم هست که یک نوع درجات تفیفه ای از یک سختی در قبر یا قیامت میشه، میگه که با کراهت هم قابل جمعه، ولی زیاد این موردی باید تصمیم بگه. این هم قسم دومه که عذاب مادون جهنمه، که این خودش دو قسم میشه و کلی نمیشه گفت. این هم قسم دوم. قسم سوم پیامدهای مثبت اخروی است. پیامدهای مثبت اخروی است، حالا چه بهشت و رضوان الهی، چه حالا اون راحتی ها و آسایش های در مراحل برزخ و قیامت و اینها. این دو قسمی که اونجا ما جدا کردیم، اینجا جدا نمی کنیم چون حکمش یکیه. اینا بیش از ترجیح ازش بیرون نمیاد. دوباره 100 تا دلیل بیاد بگه که اگر این کار بکنی میری بهش، این میتونه واجب باشه ده آدم رو بهش بره، میتونه مستحب باشه، یا اگر این کار رو ترک بکنی شما میری بهش، میتونه ترک مکروه باشه، میتونه ترک حرام باشه، این لازمه عامه. یا بگه اگر این کار رو بکنی عذاب، این کار رو بکنی یک عذاب نه، یه راحتی و آسایشی در قبر داری، یا شب اول قبر داری، یا مثلا ائمه میان سراغه، یا در قیامت سریعتر عبور میکنی از این چیزها. چه گشایش هایی و نعم اخروی از قبیل بهشت و نعم بهشتی باشه، چه سایر گشایش های در مراحل بعد از احتضار باشه، از حین احتضار به بعد باشه، اینا هم این دو قسمش جدا نکردن فرق نمیکنه. اینا بیش از ترجیح نمیرساند، حالا ترجیح یا ازش استحباب میاد یا کراهت. اینم قسم سومه. قسم چهارم پیامدهای مثبت یا منفی معنوی ولی در همین دنیا. مثلا میگه اگه این کارو بکنیم، عرض شود که مثلا توفیق به نماز شب پیدا میکنی، یا اگر این کارو بکنی این توفیق ازت برداشته میشه، یا مثلا اینجور چیزهایی که مربوط به همین دنیاست، یا از روحی یک صفای روحی پیدا میکنی، چیزهای معنوی تو این دنیاییست، گرچه در نهایت با آخرت هم یه ارتباطی برقرار میکنه، ولی ناظر به این دنیا. اینا ازش معمولا وجوب حرمت استفاده نمیشه، معمولا هم استحباب و کراهت استفاده میشه، یعنی رجحان استفاده میشه اهم از وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت. این هم قسم چهارمه. قسم پنجم عرض شود که پیامدهای مثبت و منفی دنیوی است. اگر این کار بکنی عمرت کم میشه، اون کار بکنی عمرت زیاد میشه، این کار بکنی نمیدونم نور چشمت زیاد میشه، اون کار بکنی عرض شود که مریض میشی، این کار بکنی سالم میشی، که اینم یا اگر جامعه این کار رو بکنه مثلا نمیدونم زلزله میاد اگر اونجا بشه. این جور چیزهای مثبت و منفی دنیایی هم ازش استفاده اهم از چیه وجوب و استحباب یا حرمت و کراهته، الا اینکه قرائن خاص باشه. این پنج قاعده است. در غیر اون جایی که امر و نهی داریم یا امر و نهی نداریم ولی جمله خبریه است که به جای امر و نهیه، اونا روشنه. امر و نهی یا جمله خبریه به جای امر و نهی، اونا دلالت بر وجوب و حرمت میکنه، با قرائن میشه استحباب و کراهت. اما در اون جایی که جمله های خبریه است که در واقع پیامدهای کار را داره میگه، پنج قسمه و بعضیش دلالت بر وجوب و حرمت داره که داره که اون قسم اول باشه، بقیه دیگه اهم از الزام و ترجیحه، الزام و غیر الزامه، و تعیین یک از اقسامش دیگه موردی است. ممکنه اینجای قرینه خاص باشه، ولی اگه قرینه خاص نباشه اهمه. اینم چیزی که جای دیگه هم گفته بودیم، امروز البته یه خود شاد منقح‌تر و جامع‌تر این قاعده رو بیان کردیم، بحث اصولی است در حقیقت، چون تو اصول نبود من چند جا گفتم امروز هم گفتم، این بحث را در اصول در ادامه امر و نهی بایستی مطرح بکنن که نیست. ما سابق در اصول اینا مطرح کرده بودیم، شاید این بیان امروز یه خورده باز فنی‌تر و جامع‌تر هم بود که عرض کردم. خب نه نه عمه، ما تأکید داریم عمه، اونجا هم عرض کردیم. حالا برگردیم به اینجا، بحث کبروی بود. در اینجا ان الله لا يرحم العبد شدت حب ولده، خدا رحم میکنه به بندش. این یرحمه البته اطلاق داره، هم رحم دنیایی رو میگیره هم اخروی رو میگیره، ولی چه اخروی باشه چه دنیوی باشه هیچ کدامش مشمول همون قاعده اول نیست که وجوب حرمت در میاد، میاتون قاعده های بعدی که دنیوی و اخروی است و یه نوع گشایش یک ثواب در آخرت یا گشایش های دنیایی است اگر بگیم دنیا هم را میگیره، و اینا هیچ کدام ازش وجوب و استحباب بیرون نمیاد، ولی رجحان شرعی ازش استفاده میشه، ولی رجحان شرعی ازش استفاده میشه. بازم داریم میگیم، ما نمیگیم استحبابا، میگیم رجحان که با وجوب و استحباب سازگاره، منتها مادامی که دلیل بر وجوب نداشته باشیم طبعا نشمون استحباب، ولی نه اینکه استحباب رو فتوا بشه داد. خیلی مهم است، یعنی وقتی میخواد کسی فتوا بده اینجا نمیتونه بگه که مستحبه، میتونه بگه این راجحه، چون دلیل عام را داره دلالت میکنه. خب اینم روایت دومی که در این باب هست. این دو روایت دلالتش بر رجحان دلالت‌های خوبی بود، اما سند هر دوی خالی از ضعف نبود، گرچه هر دو اینها یک آراء رجالی وجود داره که اینا رو معتبر میدونن، ولی ما تقریبا میتونیم بگیم ایشون رو معتبر نمیدونستیم. روایت دیگه هم در همین ابوابی که در همین جا قرار داره قبل و بعدشه که ملاحظه میکنین ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.